بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الخامس صناعة المغالطة و فیها ثلاثة مباحث المقدمات و الاجزاء و صناعة الذاتیه و اجزاء و صناعة العرضیه. المبحث الاول المقدمات الاول معنى المغالطة و بمازا تتحقق. بحث ما در صنعت مغالطة هست که یک بحث بسیار مهمی هست. کسی اگر نتواند مغالطه را تشخیص بدهد اصلا دیگه باید طلبگی را کنار بگذارد. تمام اون وجاهت طلبگی به تشخیص مغالطات است. که البته مغالطاتی هم که حالا میرسیم آقایون گفتن که انهو محصور در 13 قسم هست اینگونه نیست، گرچه تقسیم سنائیست ولی کن تقسیم سنائی افاده حصر نمی کند. بالغ ما بر 150 مغالطه داریم، اونقدری که حقیر احصا کرده و بیش از اینا هم هست. یعنی مهم اون حدت و شدت ذهنی اون شخصه که وقتی یک گزاره رو می بینه، برهانی رو می بینه، قیاسی می بیند، بتواند مغالطه را تشخیص بدهد. طلبه حدت ذهن نداشته باشد، تیزی ذهن نداشته باشد، نمیتواند مغالطات را تشخیص بده، ولو اینکه این 13 مغالطه ای که براش تبیین میکنه. لذا ما بیش از هر چیزی در دوران طلبگی نیاز به ارتیاز ذهنی داریم. اگرم یه استاد اومد یه ذره ذهنتون رو به شما از کنم، به شما از هم چی کرد، خدشه دار کرد، یکم چی شد، شما نترسین، حراس نکنین آقا چرا این ذهن ما رو این کار کرد. اتفاقا ما نیاز داریم که از همون اول ذهنمون یکم شدت و حدت پیدا بکنه. این مباحثی هم که ما توی صنعت برهان گفتیم، بارها گفتیم، بنا نبود که همه مباحث توی صنعت برهان توی منطق حل بشه. بارها گفتیم این مباحث یک سری در عرش مباحث فلسفی دارد و تا فلسفه رو انسان نبینه اون صنعت برهان، اون دقائق و طرائفی که خدمتون گفتیم حل نمیشود. لذا ناامید نشین آقا ما نفهمیدیم. تمام غرض این بود که مباحثی رو اونجا مطرح بکنیم به گوش حضرات بخورد، تا اینکه بعدش انشاءالله توی بحثای فلسفی کار میکنیم اینها رو میگیم اوقع در نفس باشد. نگیم آقا ما نفهمیدیم دیگه، نه غرضم نبود بفهمیم، غرض این بود که با بعض مباحث آشنا بشوید. بعد از اینکه انسان یک دور فلسفه را میخواند بعدش مراجعه بکنه به صنعت برهان، اونها اونجا اوقع در نفس خواهد بود. لذا خیلی ناامید نشین، بیاییم با ما. آقایون خدمت شما عرض بشه بحثای عقلی رو شروع میکنن، میگن بله بحثای عقلی یک منبر 15 سال هست، کسی بخواد مباحث فلسفی عرفانی اینها رو طی بکند یک منبر واحد 15 سال هست. یعنی همه مباحث هم باید بیان 15 سال هم آدم باید کار بکنه، بعد از 15 سال یک اسوار به دستش باشه، یه به شما از منم تمهید به دستش باشه، یه فسوس به دستش باشه. خب اینها کسانی که این حرفا رو میزنن که انهو تمام بحثای طلبگی رو منصرف در بحثای فلسفی دیدن، با حال اینکه ما اینطور نیستیم. بخشی از ساحت طلبگی به مباحث عقلی مربوط میشود. ما نظرمون این هست طلبه اگر کار بکند، نه طلبه فقط بیاد سر درس استاد بنشینه مباحثی رو استاد میگیره دریافت نکنه بعدش هم میگه آقا استاد چرا سنگین بحث میکنه. یک ساعت تدریس استاد حداقل 2-3 ساعت کار علمی دانشپژوه را می‌طلبد. آدرسایی که ما می‌دیم 4 تا کتاب ببینید. اگر اینجور بشود ما تعهد می‌کنیم که کسی اگر مباحث رو خوب شرکت بکنه، بعدش مباحثه بکنه، مراجعه بکنه، بعد از اینکه مراجعات کرد بحثی رو نفهمید بیاد از استاد سوال بکنه، ما شماره استاد رو داشتیم، شبی نمیشد که من زنگ به استاد نزدم آقا این بحث رو اینجا نفهمیدم، اینجا رو مطالعه کردم تو اسفار نفهمیدم. باید کار کرد. اگر کسی کار بکند توی مباحث عقلی و انشاءالله مباحث رو دنبال بکنه، ما تعهد میکنیم بعد از 4-5 سال مدرس قوی مباحث عقلی هست، به شرط اینکه کار بشود، بتواند اسفار رو تدریس بکنه. کسی شاید بگیم مثلا این ادعای گزافه، ولی که ما خودمون همینجور تایی کردیم. ما 3-4 سال فلسفه خوندیم و وارد مباحث تدریس شدیم، الحمدلله. حالا تدریسم بعدش هم ببینین آیا اون بحثی ارائه شده مفید هست یا نیست، بعضا برای اساتیدشون هم مفیده. حاضر من فضل ربی، نمیخوام چی بکنم، ولی میخوام بگم آقا معطل نکنین طلبه ها رو. ما معطلی توی حوزه زیاد داریم. حالا 1 سال بیاییم منطق بخونیم، 1 سال شرح منظومه بخونیم، 1 سال جوهر و نزید بخونیم، 2 سال ودایه بخونیم، 4 سال نهایه بخونیم، 8 سال به شما هم اسوار بخونیم، خب دیگه این بنده خدا لب گوره بنده خود، هیچ کار دیگه نمیتون بکن. ما اگر مباحث را اینطور کپسولی خدمت شما میگیم، برای اهلش که آقا لب مطالب را بگیرد خودش 2 ساعت کار بکنه، بعد از 4-5 سال میبینه دستش پره، میگن ما کاری برامون نداره، راحت این بحثا رو به شما از کنم، بیایم سطحی مباحث رو بگیم، نموداریشون بکنیم، ضمیرم به مرجع بزنیم، چون که 100 آیت 90 هم پیش ما از کاری نداره این کار را. خب با زحمت این مباحث رو میگیم، ولیکن آقایون هم باید زحمت بکشن. 1 ساعت تدریس حداقل 2 ساعت کنارش مطالعه میخواد. ببینیم ما چقدر آدرس میزنیم به این مباحث. لذا بحثای برهان و انشالله همین که 30-40% میدونم بیشتر از این برای شما حل شده، 30-40% برای شما حل شده باشد، کافی برای شما هست. تابستان میتوانید تمام بحث برهان شفا رو مطالعه بفرمایید، اون آدرس های ما دادیم مطالعه بکنید تا بیشتر بحثا برای شما جا بیفتد. اون تعمیق مباحث در صنعت برهان بود، ولیکن در صنعت مغالطه اون تعمیق آنچنانی نیست، بیشتر یه تحقیق میدانی هست که حالا ما میگیم مغالطاتی که 13 تا آقایون شمارش کردن، اینها 13 تا نیست بلکه بالغ بر 150 تا هست. باید فقط یک تو این ساحت بیشتر بحث بکنیم، که البته ما فقط شاید یه فتح البابی کردیم، بقیشو خودتون باید مطالعه بکنین. مثلا کتاب آقای علی اصغر خندان رو مفصل باید بریم بخونین مغالطاشو، با اون نموداری که خدمت شما عرض می‌کنیم خیلی از مغالطات به دست انسان می آید. و اما صنعت مغالطه، بحثای اولی بحثای خیلی مهمی نیست، سعی میکنیم بحثا رو گذر بکنیم تا به بحثای مهمتر برسیم. اولین بحثی که مرحوم مظفر میفرمایند این هست که کل قیاس نتیجته تکون و نفسن لوضع ما یسمی به اصطلاح المنطقیین تبکیت، هر قیاسی که نتیجه آن باعث نقض یک وضع امایی بشود نسبت به اون خصم. وضع ما قبلا چی تعریف کردیم؟ اون رأی ملتزم و به یا رأی معتقد و به. اگر شما یک قیاسی بیارین که نتیجهش باعث بشه وضع اون خصم را از بین ببرد، بر علیهش احتجاج بکنین، اصطلاحا به این میگن تبکیت. تبکیت یعنی چی؟ مرحوم مظفر خودش معنا کرده در لغت به معنای التقریع اما به صوت او سیف، تقریع به معنای به شما هستم قر، قر یعنی چی؟ کوبیدن، کوبیدن با تازیانه و با شمشیر بر سر یک نفر بهش میگن چی؟ تبکیت. اگر شما یه قیاسی بیارین که نتیجهش باعث بشود که وضع اون شخص مقابل را از بین ببرد، بین میگن حاضا تبکیتون، یعنی کوبیدی بسترش، محکومش کردی. حالا این تبکیت 3 نوع هست، تبکیت برهانی داریم، تبکیت جدلی و تبکیت مغالطی. تبکیت برهانی چی هست؟ زمانی که مواد این قیاس جز یقینیات بالمعنل اخص باشد. بین میگیم تبکیت برهانی بر علیه خصم شخص مقابل که اقامه میکنیم، میتونیم بگیم هازا تبکیتون برهانیون. این از تبکیت برهانی. تبکیت جدلی چیه؟ مواد قیاس جز مشهورات و مسلمات باشد. این مشهورات، مشهورات ظاهری هست یا مشهورات حقیقی؟ مشهورات حقیقی. گفتیم در صنعت خطابه هست که مشهورات ظاهری استفاده می شود، و حال اینکه در جدل از مشهورات حقیقی و مسلمات استفاده می شود. اگر مواد این قیاس جز مشهورات حقیقی و مسلمات باشد، به این تبکیت میگن تبکیت جدلی. تا حالا می گفتیم قیاس جدلی، الان اصطلاح عوض کردیم میگیم تبکیت. سخت و سخت نیست. ما خیلی وقتا توی بحثای طلبیگی توی لفظ میمانیم متاسفانه. یه جعل اصطلاحی شده، روی این جعل اصطلاح باید بحث بکنیم. آقا تبکیت برهانی یعنی چی؟ تبکیت جدلی یعنی چی؟ خب تبکیت همون قیاس هست. از آن جهت که شما داری خصم را محکوم میکنی بهش میگن چی؟ تبکیت. پس یه تبکیت برهانی داریم، یه تبکیت جدلی داریم. ولیکن اگر مواد عقیسه جز یقینیات نباشد، جز مشهورات حقیقی نباشد، جز مسلمات نباشد، و یا اینکه باشد این مواد ولیکن اون صورت قیاس مراعاتش نشده باشه که به صورت یقینی باشد، به این تبکیت میگن تبکیت مغالطه. یعنی یا مغالطه از جهت مواد هست، اینا جز یقینیات نیستن، جز مشهورات حقیقی نیستن و جز مسلمات نیستن، و یا اینکه مغالطه از جهت صورت قیاس هست، بین به شما اصلا قیاس میگن تبکیت مغالطی. خب این تبکیت مغالطی از دو حالت خارج نیست. ما وقتی که مغالطه میکنیم، هر باطلی رو ما بخوایم به طرف مقابل تحمیل بکنیم، این باید خلیط به یک حق باشد، چون انسان فطرتاً چیه؟ حقیقت جویه. باطل به ماه و باطل هرگز انسان او را طلب نمی کند، مگر این که این باطل خلیط به یک چی شده باشه؟ حقیقتی شده باشه. کار شیطان هم همین، تلبیس می کند حق را به باطل، باطل را به حق. لذا شما باطل محض ندارید، باطل محض را هر موجودی چیکار میکنه؟ پس میزنه. این بالاخره خلیط به یک حق بودش. اینجا هم همینجور، ما اگر اینجا صنعت مغالطه را داریم، بخوایم مغالطه کنیم، بالاخره باید این شبیه به یک حقیقتی بشود، یا شبیه به برهان میشود، یعنی چیزی که یقین بالمعنى الاخص نیست، شما شبیه یقین اونو استخدام میکنید، که به این میگن چی؟ سفسطه. بین میگن سفسطه. و اگر شبیه به قیاس جدلی باشد، یعنی شبیه به مشهورات و مسلمات باشد، بین میگن مشاغبه. بنابراین صنعت مغالطه یا شبیه صنعت برهان هست و یا شبیه صنعت جدل. اگر شبیه به یقینیات بود، حال این که جز یقینیات نیست، شبیه به یقینیات بهش میگیم سفسطه، و اگر شبیه به صنعت جدل بود بهش میگیم مشاغبه. و اما وجه تسمیه سفسطه سوفستا، آقایون گفتن سوفستا از سوفا استا اخذ شده. سوفا به معنی چیه؟ حکمت. در لغت یونانی سوفا به معنای حکمت هست، و استا به معنای چیه؟ تمویه. تمویه یعنی چی؟ یعنی وارونه کردن حقیقت. حکمتی که به صورت وارونه مطرح بشه، بعد به این میگن چی؟ سوفا استا، سوفستا، که حالا بهش میگیم سفسطه. بله، استا به معنای تمویه در لغت عرب، و تمویه به معنای وارونه کردن حقیقت. لذا حکمت وارونه رو بهش میگن سوفتا. حالا این سفسط خودش به شما هستم انهایی دارد، انواعی دارد که انشالله توی بحثای فلسفی باید پی بگیریم. مرحوم حضرت علامه در نهایت الحکمه تا 9 قسم برای به شما هست کنم سفسط اونجا مطلب آورده که 9 قسم و سوفتا گرایی داریم. بعضیا انکار واقعیت میکنن، میگن اصلا ما چیزی به نام واقعیت در عالم خارج نداریم، که اینها میشوند همون ایدئالیسم در مقابل رئالیسم. رئالیسم یعنی واقعیت گرا، ایدئالیسم یعنی چی؟ ذهن گرا، یعنی چیزی در عالم خارج نیست. بله بله، توی فلسفه غرب ما اینها رو مفصل گفتیم. ما الان مثلا توی نهایی که وارد شدیم بحث سوفتا گرایی رو، حالا حضرت علامه بخواد یه اشارت رو ما این بحث سوفتا گرایی کرده، ما مفصل اونجا تاریخ فلسفه غرب و از زمان حکمای ملطیه تا زمان فلسفه تحلیلی زبان توی 14 جلسه گفتم. 14 جلسه رو کسی گوش بده تقریبا تمام فلسفه غرب به دستش. آقا ما معمولا تدریسمون اینجوریه، کسی اگر زحمت بکشه کنارش خیلی مباحث به دستش، کسی زحمت نکشه هیچی به دستش نیست. اون بستگی به اون طرفی داره که بالاخره بخواد زحمت بکشه تو این وادی یا نه. 4 جلد کتاب آقای ملکیانو توی فلسفه غرب، یکی از بهترین کتاب‌هایی که نوشته شده، آقای مصطفی ملکیان نوشته، گرچه حالا گمراه شده کار نداریم بیرون ساحتش، ولی کن 4 جلد کتاب. ما اون 4 جلد کتاب بدون اینکه ذره ای از مطالب بیفتد، بلکه اضافات کنارش به شما هستم کتاب‌های دیگه هم مراجعه کردیم، توی 14 جلد اون فلسفه غرب اونجا گفتیم. بحثای سوفتا گرایی، شکاکیت گرایی در زمان باستان، در زمان مدرن، در زمان الان، بحث مفصلی داره. حالا این سوفتا گرایی بعضی انکار واقعیت میکنند که میگن اصلا ما چیزی به نام واقعیت در عالم خارج نداریم، یعنی رئالیست نیستن، واقعیت گرا نیستن، بلکه ایدئالیستن. کتاب حضرت علامه رئالیست و ایدئالیست ناظر به همین بحث سوفتا گرایی فلسفی است. و یا بعضی میگن آقا واقعیت داریم ولی کن ما نمیتوانیم علم پیدا بکنیم به این واقعیت. خودش انهایی دارد. حضرت علامه تا 9 قسم آورده، منم اینجا اینها رو آوردم، ولی کن میترسم بگم بگین سخت شده، ما دیگه از این میترسیم خدمت شما عرض بشه، اونم دیگه انشالله توی نهایه اینها رو مراجعه میفرماییم. ولی کن بدانید که سوفتاگرایی فلسفی غیر از سوفتاگرایی منطقی هست. وقتی که ما میگیم این به شما هستم سوفستی هست، در منطق نه انکار واقعیت میکند و نه انکار علم به واقعیت رو، هر دوتا رو قبول داره، ولی کن در اون احتجاج خودش و در اون قیاس خودش دوچار چی میشود؟ مغالطه میشود. لذا این سفسط گری منطقی غیر از بفرمایید سفسط گری فلسفی است. 9 معنا را حضرت علامه تو سفسط گری فلسفی منظور است. حالا میتونیم بگیم یه سفسط گری منطقی هم داریم 10 معنا که انشالله توی بدایه یا نهایه بهش مراجعه خواهیم کرد. بله، سوفستیه به شما اصلا میگن، به شما اصلا اون صنعتشو بهش میگن سفسطه، به شما اصلا سفسطگر میگن، همه اینا میگن سوفستاییان میگن، بالاخره با یا نسبت دیگه باید بگیم. خب اینم از این مطلب. حواستون اینجا هست؟ یادی فارغ شدین از درس ها؟ درس ها دیگه هم تعطیل شد، اینجا هم تعطیله. این صنعت مغالطه اگر شبیه به صنعت جدل شد بهش میگیم مشاغبه. مشاغبه از جهت لغوی معنی چی هست؟ فتنگر، اخلالگر. و اگر شبیه به صنعت برهان شد بهش میگن سفسطه. بدانید که سفسطه گری در مباحث منطق غیر از سفسطه گری در مباحث فلسفی هست. این نکته. بحث بعدی این هست که این سبب وقوع این مواد در صنعت مغالطه چی هست که ما توی صنعت مغالطه از یقینیات شبیه به یقینیات استفاده میکنیم، شبیه به مسلمات استفاده میکنیم، شبیه به مشهورات استفاده میکنیم؟ به خاطر یک کلمه، ترویج علل اقول. ترویج اینو به معنی ترویج اینجا معنای تخلیطه، اینکه خلیط بکنیم ذهنو. بالاخره چون اینا شبیه به یقینیات هستن، ذهن فکر میکنه جزء یقینیات هست، شبیه به مثلا مسلمات هست فکر میکنه ذهن اینها چی هستن، خلط میکند، تخلیط میکند. اینجا ترویج اینجا معنای تخلیط هست. به خاطر ترویج علل اخول از این مواد استفاده میکنیم که شبیه به یقینیات هستن، شبیه به مسلمات هستن و شبیه به مشهورات هستن. مانند حالا مثال میزنه مرحوم مظفر، مثل این که شما در نظر بگیرین تو حساب ریاضیات یک عددی رو که مثلا عدد 2 باشد با 20 خلط میکنین، بعدش معادله رو که ادامه میدین دوچار مغالطه ذهنی میشین، چون به خاطر این شباهت انسان میتواند ذهنش دوچار خلط بشه. نکته بعدی، آقا چه میشود که این صنعت مغالطه محقق میشود؟ به خاطر دو مطلب، یک قلت تمییز و دوم ضعف انتباه. یک نکته، آقا ذهن که تیز نباشد دچار مغالطه می شود. کسی آقا ذهنش تیز باشد من حیث لا یشعر اصلا دچار مغالطه نمی شود، چه صنعت مغالطه را بخواند چه نخواند. مهم اینه که باید انسان توی طلبگی، بارها میگم، ارتیاز ذهن داشته باشد، ریاضت ذهنی داشته باشد. ریاضت ذهنی، ذهنشو بالاخره ورزش بده. همینجور رو شما اصلا سلان سلان درس خوندن آدم به جایی نمیرسه. یه استادی ما داشتیم میگفت، آقا یه مثال میزد، میگفت انسان اگر یه عبایی به شما اصلا سنگین روی دوشش بیاندازه، بعد از چند وقتی عادت میکنه، وقتی دیگه عبای سبک میندازه انگاری اصلا دیگه عبایی ننداخت. سعی بکنین از همون اول سنگین علم بخونین، ادبیات میخونین، منطق میخونین، همینجور سلان سلان یه منطق سطحی، یه ادبیات سطحی، یه اصول سطحی، آدم به جای نمیرسه. اولش سخت هست ولی بقیهش دیگه تو قلبکی. ما تقریبا 3 سال توی طلبگی خیلی زحمت کشیدیم، خیلی هم برام سخت بود، همون ارتیاز ذهنی. بعد از 3 سال دیدیم مثلا تو قلبکی دیگه مباحث برامون راحت الحلقوم بود، خیلی درس‌ها رو اصلا بدون استاد میفهمیدم، میرفتم سر کلاس استاد میدونم هیچی برای گفتن ندارم. کفایه و ما ادراک مل کفایه، من 1-2 ماه رفتم دیدم از استاد هیچی دیگه نکته مازاد نمیگیرم، خودم نشستم خوندم، 1 سالم که تمام کفایه رو خوندم، سال بعدش هم تدریس کردم کفایه رو. چرت و پرت هم نگفتیم، سیدیاش موجوده بریم گوش بدیم. چرا؟ برای اینکه اول آدم نیاز به یک ارتیاز ذهن دارد. ما یه استاد داشتیم بنده خدا درس میگفت، تا 1-2 ماه اول هیچی نمیفهمیدم، ولی سعی کردم با این استاد، اصلا من دنبال استادایی هستم که میرم پای درسشون هیچی نمیفهمم یا کم میفهمم، و استادی که هر چه بگوید میفهمم که دیگه به درد من نمیخوره، و بعد سعی بکنی این استاد فتحش بکنی. یه زمانی بشه که داره حرف میزنه شما تا آخرش بخونی، الف میگه تا یه بری دیگه این استاد فتحش کرد. توی حوزه اگر بخوای اینجوری نگاه بکنی شاید بیشتر از 5-6 استاد نباشه، دنبال اینا باشه و متوقف به یه استادم نشه. بعضی دیگه مرید یک استاد میشه، آقا تا آخر چی مریدی؟ این اصلا اینجور، اصلا توی بحثای علمی آدم روش نمیده. این ارتیاض ذهنی از هر چیزی برای طلب مهمتر، که اگر ذهنش جولان پیدا بکند دیگه مباحث براش راحت. الان همین به شما هستم چیزی که من دارم به شما میگم، اینا درسه، خارج از کلاس هست، ولی که اینها کلیدی هست که قفلا رو باز میکنه. همین درسی که من به شما میگم، همین صناعات خمس، درس گرفته باشم خوبه؟ نه، اصلا درس نگرفتم. استادم که من میگفت اصلا یکی دو روز اومد بقیهش گفت خودتون بخون، تا اینکه ماند شما ما رو دعوت کردیم، گفتیم بیان چی بگین؟ صناعات خمس بگیم. چقدر وقت گذاشته باشم؟ 3-4 روز. برهان شفا رو خوندم، جوهر رو خوندم، فلان خوندم، یه پنجشنبه جمعه شنبه تعطیل بودم، همه اینها رو تعلیقه زدم اینجا. برای اولین بارم میگم، آخرین بارم هم میگم، فکر کنین که الان من دیگه به شما هستم علامه دهر توی منطق. وقتی که منطق میگن آقا می فکر میکنم من فقط منطقی هستم، مثلا یه چیز دیگه. نه، هر کتابی رو شما جلوی من بگذارین بعد از 10-15 روز با همین کیفیت به تو میگم. نیاز به درس و استاد و اینها خیلی نیست. آقا طلبه 80% رو خودش باید کار کنه. بگی آقا من یه استادی پیدا بکنم فقط گوش باشم، به هیچ جا نمیرسد. ما خودمون قائل هستیم آقا جان که توی بحثای تدرس و اینها، تدرس زیادی باعث کدورت ذهن میشه. آدم زیاد استادم نباید بریم، قواعد کلی رو دریافت کنه. مثلا ما 6 سال اول همه درس ها رو با استاد، همه درس ها رو مباحثه کردیم، همه درس ها رو، ولی بعد از 6 سال اول دیدیم به یه توانایی رسیدیم، فقط درس می‌رفتیم، دیگه مباحثه نمی‌کردیم. نیاز به مباحثه نیست. طلبه می‌بینیم پای ده هنوز به شما مثلا حرفای استاد دقیقاً مثل طوطی می‌خواد تو مباحثاتش بگه، جز اتلاف عمر هیچ نیست. خب این 4 تا شرح داره تو کنار کفایی ببینه، خیلی بهتر از این مباحثش هست. زیاد تدرس باعث کدورت ذهن میشه. فقط گوش باشین استاد چی میگه، اصلا ذهن جولان پیدا نمیکنه. شما باید این مهارت رو پیدا بکنید که بعد از 7-8 سال دیگه مستقنی از استاد بشی، جوری درس بخونی که مستقنی از استاد بشی، نه اینکه هنوز طلبه پایه 10 تمام کرده رفته توی درس خارج به شما اصلا ملا بنویس شده، هر چی استاد میگوید مینویسد. این به چه درد میخوره؟ کسی هم بخواد خلاف این مسیر حرکت بکنن میگن آقا شما داری خرق اجماع میکنی، مثل دیگران حرکت بکن. ولی ما تو این ساحت نیاز به 10-20 طلبه مستعد داریم، طلبه کار بکنه، حوزه رو میشه فتح کرد، آدم بفهمه چجور درس بخونه، اصولش چجور بخونه، فلسفه چجور بخونه، عرفانش چجور بخون، ادبیاتش چجور بخون. نیاز به این همه اتناب نیست، مخصوصا کسانی که تو سن مثلا 23-24 سالگی وارد حوزه شدن. و بنده حتممه کسی اگر بخواهد کاری بکنه تو حوزه، از سن 33 سالگی تا 40 سالگی اینها گذشت دیگه الفاتحه. و معمولا سنت الهی این بوده، حتی احادیث داریم که آقا امیرالمومنین میگه از سن 33 سالگی تا 40 سالگی این دیگه اوج سن انسانه، دی بعدش میره تو سراشیبی. حالا کسی بنا باشه تا 40 سالگی درس بگیرد، وقتی ذهنش دیگه کانالیزه شد دیگه اصلا قدرت تفکر ندارد که یه قدم توی مباحث برداره. لذا نیاز داریم که یکم با سرعت بخونیم، یکم با همت بخونیم، یکم مطالعه داشته باشیم. شما 4 ساعت درس میان، حداقل کنارش باید 5-6 ساعت مطالعه داشته باشیم، حداقلش مطالعه مفید ها. نه کتابای شرحه به شما از کنم چی منطق شرح فارسی منطق کنارش بدین جوهر بخونین کنارش شرح منظوم بخونین کنارش برهان شفا بخونین کنارش شرح شمسیه بخونین این میشه طلبه میشه طلبه درد زیاد هست شاید اینها رو بعد برای شما هنوز چی نباشه ولی آدم یکم پا به سن میگذاره ما الان هم دوره یا خودمون هست الان مثلا ما میاد پای 10 تلمز بکنیم من اوز کفایی بخوام میبینم که بچه هایی که الان پای 10 هستن بعضا پای 9 هستن با تعمق درس ها را خوندن دیگه اصلا حال درس خوندن را ندارن نشاط علمی ازشون گرفته شد الان تو عنفوان جوانی هستین دارین درس میخونید ولی 7-8 سالگی مطمئن باشین این حال ندارید مگر اینکه وارد ساحت مباحث تحقیقی شده باشین تدریس داشته باشین تحقیق داشته باشین مگر نه همین صرف درس باشد ببینیم آمار بگیریم اگر این حوزه ما نظام آموزشیش نظام مفیدی بود از 100% 99% مزمحل نمیشه توی این سیستم آموزشی مستعدم زیاد هست ما هم استعداد آنچنانی نداشتیم فقط فهمیدیم که چجوری باید حرکت کرد و اون 1% هم بریم ببینیم کسانی که به جایی رسیدن با همین سیستم آموزشی حوزه رسیدن یا خودشون برنامه برای خودشان داشتن لذا برنامه داشته باشین برای خودتون ما سال اول که اومدیم وارد حوزه شدیم 1-2 ماه هی به شما از خانم میگفتیم چی درس بخونیم چی کار بکنیم چی جوری بخونیم دیگران 6 سال میخونن او یکی به شما میگفتن 4 سال میخونن 2-3 ماه من هی مشاوره رفتم پیش بزرگانم رفتم آقا چی جوری درس بخونیم 7-8 به شما از خانم نسخه برای ما چیندن اینا همه رو گذاشتم جلوم مذاق وجودی خودمون در نظر گرفتم یه نفر گفت آقا 10 سال بعد 15 سال بخونی یه نفر گفت آقا 10 سال بعد 2 سال بخونی یه نفر گفت اینجور بخونی یه نفر گفت آقا سیوتی نخون مبادی العربی بخون اون یکی روش نشون همه اینها رو گذاشتم جلو و گفتم آقا مذاق وجودی خودمون در نظر میگیرم من باید اینجور درس بخونم یه پنبه میکردم تو گوشم فقط نشستم درس خوندم دیگه ذهنم مشوش نبود که الان آقا 6 سال چند سال بخونم همون سال اول من تا سال دهمم برنامه‌ریزی کردم که تابستون بعد این بخونم اون یکی چی بخونم اون اسبار اونجا بعد بخونم اون فلان اینجا بخونم هنوز اون برنامه ادامه داره طبق اون برنامه عمل میکنم کاری هم به کسی ندارم آقا بگم فلانی داره کچ میره راست میره خودتون بشناسین مذاق وجودی خودتون بشناسین ببینید چقدر استعداد داره پام از گلیم خودتون بیشتر دراز نکنین یه نفر هست 10 سال بعد 10 سال بخونه بودن هم مباحثه ما که ما حتی نظرمون 10 سال میاد 15 سال بخونه 15 سال بخونه به جایی میرسه انشاءالله ولی بعضی هم این نه اینجوری نیستن قدر این جوانی را بدانید الان توی اوج جوانی هستید توی تا 33 سالگی 34 سالگی انشاءالله 10 سال دیگه شما رو میبینم ببینیم که آقایون چجور حرکت کردن و اگر با این سیستم حرکت میکنن چطور میشود ببخشید امروز من خیلی روزه میرم و اما مغالطه اغراض مغالطه پس اون چیزی که باعث میشود که این مغالطه محقق بشود یک قلت تمییز هست قدرت تمییز نداره این طلبه یه شعری داره مرحوم سید جلال الدین آشتیانی خیلی به این تمسک میکرد حالا یادم نیست در خصوص همین تمییزه یعنی فرق نمیگذارن بله یا به خاطر قلت تمییز هست یا به خاطر ضعف انتباه هست اغراض مغالطه غرض از مغالطه چی هست گاهن میتواند این غرض مغالطه به قصد صحیح باشد و گاهن به قصد فاسد باشد اونجایی که به قصد صحیح هست از دو حالت خارج نیست یا به خاطر یک مصلحت محموده هست که مثلا معلم بخواد مثلا دانشپژوهشو امتحان بکند که چقدر حدت ذهن دارد شدت ذهن دارد یک مغالطه میکند تا ببینه این چند بعده حلاج هست. این مصلحت به خاطر به شما هم قصد صحیح. یا این که میبینیم شخص خصم یک انسان معاندی هست، نه با برهان قانع میشود نه با خطابه الاخر، باش مغالطه باید بکنیم. خصم صحیح هست ولی چون اون شخص خصم یک انسان معاند و لجوج میباشد. این اصطلاحا بهش میگن عناد، گرچه قصدم قصد صحیح هست. و گاهن هم قصد قصد صحیح نیست، برای ریا مغالطه میکنه، ریا به علم آقا ما هستیم. یا این که به شما هستم برای تفوق، که به شما هستم تفوقی پیدا بکنه نسبت به دیگران، مغالطه را استفاده میکنه. پس مغالطه یا قصد صحیح دارد یا فاسد دارد. و معمولا کسانی که مغالطه میکنن به خاطر نقص علمیشونه، اون نقص علمیشون باعث میشود که مغالطه بکنن. چجور مباحث اجتماعی اون نقص اجتماعی باعث میشود انسان تکبر بکند؟ کمبود عاطفی داره تکبر میکنه، اون نقص اجتماعیش باعث میشود که غیبت دیگران را بکنه. توی مباحث علمی هم همینجور، کسی که نقصان علمی داشته باشد نتواند برهان بیاورد، متمسک به صنعت مغالطه می شود، در حالی که نمی داند که این مغالطه به قول از مرحوم مظفر میگه تعبیر صارخ از نقص کامن هست. تعبیر صارخ، صارخ یعنی چی؟ آشکار فریاد برمی آورد که من نادانم که دارن صنعت مغالطه را استعمال می کنم. این تمام بحثی نیست، امروز فقط باید عبارت بخونیم تا انشاءالله برسیم به بحثای مهمتر. نه، اینجایی هست که قصد مذمومه باشه. قصد اگر قصد گفتیم یا قصد صحیح هست یا قصد مذمومه، اونجایی که تفوق میکند و ریا میکند به خاطر گفتیم تفوق و ریا به خاطر اون نقص علمی. خب بله،
درست.
آها، خب وقتی که زیر بار برهان نمی رود، زیر بار جدل نمی رود، چه کار کنیم؟ بله ممکنه است. شما می فرمون ممکن نیست؟ حال اینجا بحث داره. بله بحث داره. جای بحث داره. الفصل الخامس صناعت المغالطه و فیها ثلاثه مباحث، المقدمات و اجزاء صناعت ذاتیه و اجزاء صناعت الارضیه. این اجزاء ذاتی و اجزاء ارضی رو بعدش بحث میکنیم که انه مانند همون عمود و اعوان هست، که اجزاء ذاتی رو میتونیم بگیم عمود صنعت مغالطه و اجزاء صناعت ارضیه رو همون اعوان هست. مبسوط میاد بحثش. المبحث الاول المقدمات، الاول معنى المغالطه و به ماذا تتحقق، کل قیاس نتیجته تكون نقضا لوضع من الاوضاع یسمى به اصطلاح المنطقیین تبکیتا. هر قیاسی که نتیجهش باعث نقض یک وضعی بشود از اوضاع، اینو اصطلاحا منطقیون بهش میگن تبکیت، بر فرق کوبیدن از جهت لغوی، به اعتبار انه تبکیتون لصاحب ذالکل وضع، تبکیتی هست برای صاحب این وضع. فاذا کانت مواده من الیقینیات قیل له تبکیتون برهانیون و اذا کانت من المشهورات الحقیقیه و المسلمات قیل له تبکیتون جدلی. و اذا لم تکن مواده من الیقینیات ولا من المشهورات و المسلمات او کانت منها، یا اینکه جز اینها هست، موادشو داره ولی کن اون هیئتشو نداره، مغالطه در هیئت هست، ولکن لم تکن صورت القیاس صحیحتا على حسب قوانی، ولی کن اون صورت قیاس صحیح نیست، فلابده جواب از اذا و اذا لم تکن الی آخر، فلابده ان یکون القیاس حین اذن شبیها بالحق ول یقین، ناگزیر از این هست که این شبیه به حق و یقین بشود، یعنی شباهت به صنعت برهان برساند که بعدش بهش میگیم چی؟ سفسطه. او شبیهن بالمشهور که بعدش بهش میگیم مشاغبه. مادتن او هیئتن، یا مادتن شبیه بشود، این مادتن به هر دوتا میخوره، یعنی هم مادتن شبیه به اون حق و یقین بشود یا مادتن شبیه به مشهورات بشود، اما اون هیئتن به چی میخوره؟ فقط به اون صنعت برهان. میگن نه توی مشهورات و اینها که دیگه اصلا هیئتش برای ما ملحوظ نیست. فیلتبس و امره علی المخاطب، التباس میشود امرش بر مخاطب، و یروج علی، یروج یعنی چی؟ این ترویج اینجا معنای تخلیط، خلط میشود برای این مخاطب، و یکون و این قیاس اندهو اندل این مخاطب فی معرض تسلیم، و تسلیمش بشه چون شبیه به یقینیات و مشهورات هست. چرا؟ لقصور فی، برای اینکه این مخاطب قصور ذهنی دارد، او غفلتن و الا فلا یستحق و ان یسما قیاسن، اگر تسلیم نشود که اصلا دیگه بهش قیاس نمیگن. و علا هازا فهو انکان شبیهن بالبرهان سمیت سفسطائیان و صناعته سفسطه، و انکان شبیهن بالجدل سمیت مشاغبیان و صناعته مشاغبه، و سبب و کل من السفسطه و المشاغبه، این از بیرون رو گفتیم چیزی نداره، و سبب و کل من السفسطه و المشاغبه لا یخلو ان احد شیئین، سبب این مشاغبه و سفسطه از دولت خارج نیست، یا این که این حقیقتا این قایت داره غلط میکنه، یا این که داره تعمدن اون مخاطب را به تقلید میاندازد، یا با تعمد هست یا عمدی هست یا سهوی هست دیگه به بیان فقهی. اما الغلط حقیقتا من القایت، یا این سبب سفسطه و مشاغبه یا غلط هست که از جانب قایت صورت گرفته، او تعمد تقلید الغیر و ایقائهی فی الغلط، مع این مع هست، مع انتباهیهی الالغلط، یا اینکه تعمد در تقلید غیر داره و اونو واقع میکنه در غلط، با اینکه خودش انتباه دارد میداند که این غلط هست. و علا کل من هما یقال له مغالط، این شخص چه خودش غلط بکند چه تقلید بکند بهش میگیم مغالط، و قیاسه مغالطه. البته این جایی تأمل داره، چون مرحوم مظفر قبلا میگفت آقا این صنعت زمانی استعمال میشود که این ان عمدن باشد و ان بصیرته، لذا کسی که غلط میکند مغالط نیست، بلکه کسی که تقلید میکند مغالط هست. اینجا جایی تأمل داره. به اعتبار انه فی کل الحالین یکون ناقضا لوضع ما، چرا بهش میگیم مغالطه؟ به اعتبار اینکه در هر دو حالت این ناقضه برای یک وضع امایی میباشد. و علا هازا فالمغالطه التي نعنيها هنا، اون مغالطه‌ای که ما قصد کردیم اونو اینجا، تشتمل القسمین، هی تکرار مکرراته، حوزه متاسفانه نصفش اینه، الغلط این یک، و دوم و تعمد تقلید، و من اجل ذلك الاعتبار ای اعتبار نفسهی لوضع ما قیل له تبکیتون مغالطیون، به اعتبار این که داره به شما از کنم اون نقض وضع ما میکنه بهش میگیم تبکیت و مغالطی. چرا؟ نصفش اینجوری هست؟ خب دیگه اینها دیگه اتحاد ظرف و مظروفه. اتحاد ظرف و مظروف. خوزه دیگه به همین درس ها هست. نه خواهش میکنم. خوبه اتفاقا من دوست دارم شاگردم اینجوری بشه، چهار تا اشکال بکنه. آقا حرفای ما هم تمام نیست، ما این نگفتیم حرفای ما تمام هست. شما باید انشالله یک روز درس بگذاریم میگه آقا استاد ما اینجا اشتباه کرد، اشتباه کرد، اشتباه کرد. اینجور میشه حوزه پیش میره. خلق کرد بله. نه شما مطمئن باشین انشاءالله ما هیچ وقت وارد مباحث سیاسی نخواهیم شد، سیاست زده نخواهیم شد. سیاسی هستیم ولی سیاست زده نخواهیم شد، جنایی نمیخوام برخورد. و من اجل ذالک علی اعتبار ای اعتبار نفسهی لوضع ما قیل له تبکیت و مغالطی و این کانت الحقیقه تذلیلن دا تبکیتن. حتی تبکیت هم نیست بلکه تذلیل و گمراهی. چون تبکیت گفتیم آقا چی؟ محکوم کردن خصم. این خودش اصلا به ضلالت افتاده. کما قال یقال له به حسب غرض آخر امتحان او عناد. از یک طرف میتونیم بهش بگیم تذلیل، از یک طرف امتحان و عناد چنانچه خواهد آمد. و علم ان سبب وقوع تلک المواد فی القیاس الذی یصحح جعله قیاسا هو رواجها علل وقوع. سبب این موادی که در این قیاس استخدام میشود هو، اون ضمیر فضله، ان سبب الی آخر هو اون رواجها علل اقول، ترویج علل اقول، تخلیط علل اقول. چرا این مواد استخدام میکنیم؟ به خاطر اینکه به خلط بیندازیم اون شخص مخاطب رو. و سبب و رواج، سبب این تخلیط چی هست؟ مشابهتهما للحق اول مشهور، یا به این که شبیه به حق می شود که می شود تفسته، یا شبیه به مشهور می شود که می شود بفرماییم مشاوره. ولا تروج علل اقول فیشتبه علیه الحال لولا قلت تمییز و ضعف الامتناع. این ترویج علل اقول صورت نمی گیرد و این اشتباه بر اقول صورت نمی گیرد اگر نباشد قلت تمییز و ضعف انتباه. یعنی هر جا که ضعف انتباه و قلت تمیز باشد این تخلیط صورت میپذیرد. فیخلط الذهن بین المتشابهین و یجعل الحکم الخاص به احدهما للآخر من غیر ان یشعر بذلک سواء کان قلت تمیز و الخلط من قبل نفس القایس، یا اینکه از نفس قایس این غلط صورت بگیرد، او من قبل المخاطب اذ یروج علیه ذلک، یا برای مخاطب این خلط صورت بپذیرد. و هذا نظیر ما لو وضع الحاسب عدد احد العددین، مانند حاسب ریاضیدانی رو در نظر بگیرین که یکی از دوتا عدد و مکان الاخر لمشابهت بینهما استعمال می کند. فیشتبه علی و ام بر او مشتبه می شود. فیقع له الغلط فی الحساب به جمع او ترهن، تفریق بخواد بکنه جمع بکند، او نهده ما. دو تا عدد با هم که شبیه هم هسته دور مثلا به جای 20 میگذاره، کلا دوچار مغالطه میشود. مثال بعدی این که اشتراک لفظی، دوچار اشتراک لفظی میشود، این از جهت لفظی شبیه گون هست لذا کل قیاسش میشود مغالطه. مثلا لو ان احدا تمثل فی ذهنه معنا من معان المشترک، در ذهنش تمثل پیدا میکند یک معنای از معنی مشترک، فی موضع معنا آخر له، در حالی که در موضع دیگر یک معنای دیگری دارد. و هو غافل عن استعماله فی المعنى آخر، و این غافل از اون معنای دیگری هست، فکر میکنه کلا این لفظ به این معنا استعمال میشود. فلا محاله یعطی للمعنى الذي تمثله الحكم المختص، فلا محاله اعطا میکند چه چیزی را؟ الحکم المختص، اون میشه مفعولون به از یعطی. فلا محاله یعطی اعطا میکند برای این معنایی که برای اون تبسل پیدا کرده چی را اعطا میکنه؟ الحکم المختص به ذالک المعنى الاخر فیغلطو، این معنا رو با اون معنا خلط میکند. و قد یتعمد ذالک لیوقع بالغلط غیره من قلیل یه تمیز، و گاهن با تعمید این کار را انجام میدهد، یک لفظی رو میاره اشتراک لفظی با حال اینکه اون مخاطب رو به مغالطه بندازد. ول خلاصه، این مهمه، ای کاش همینو میگفت، ول خلاصه انه لولا قلت و تمیز و ضعف الانتباه و قصور ذهنی لما تحققت مغالطتون. اگر قلت تمیز و ضعف انتباه و قصور ذهنی نبود، چیزی به نام مغالطه نبود. ولا تمت له صناعتون، و صناعت دیگه تام نمی شده. انشاءالله خداوند ما رو از این مغالطه تا آخر طلبگی متون بدارد انشاءالله. و من سوء الحظ، و من خیلی از روی دل بسید و من سوء الحظ ان البشر مرتکسون الى قمت رأسهی بل مغالطات و خلافات. از بدبختی بشر این هست که مزدهم هست الى قمت رأسهی. قمه به معنای زبالدانه، قمه به معنای اوج یک چیزی رو میگم، اینجا باید قمه باشد. یعنی از بدبختی بشر هست که در قمت رأسهی، در زبالدان سرش، این مغالطات و خلافات مرتکز هست، مزدهم هست، پر هست. یعنی بدبختی بشر. چرا؟ به سبب قصور ذهنی، برای اینکه ذهنش کودن است. به سبب قصور ذهنی العام، میگم که انزجار ایجاد بشه از این مغالطه، از سعی بکنین از این مغالطه خودتون چی بکنین. به سبب القصور ذهنی العام الذی لا یقاد و یخلو منها انسانون، که انه هیچ انسانی از این خالی نیست. ولو قلیلا الا من خصه الله تعالی به رحمته من عبادت صالحین الذین هم فی الناس کن نقطه فی البحر الخزن، در نقطه در یک اقیانوس بیکران کسایی هستن که دوچار مغالطه نمیشن. یک کسی مثل بو علی که یک اشکال بنایی هم نمیتونی برش بکنی، با حال اینکه صدرا اینجور نیست، برای صدرا کنهو میشه اشکال بنایی کرد، ولی بو علی و ما ادراک بو علی، کسی اگر بخواد فلسفه را بفهمد باید اشارات بکنه، که به قول حضرت علامه حسن‌زاده عاملی میفهمن اشاراتشو کنهو با سرد ریخته، هیچ اشکالی نمیشه برش بکنه. حتی اگر میگوید علم خداوند حصولی، تو اون مبنا حصولی، حضورش بکنی به هم ریخته. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا صالحات، تا تهذیب هم نباشد تعلیم معنا پیدا نمی‌کند. و صلی الله علیه و آله.